پیش روشن شود و حکومت مهدی به شرق و غرب گیتی برسد.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید،
چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدایی که در همین نزدیکی است. سلام، روز شما به خیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. علی مسئولی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اقتصاد، اقتصاد کشور. پیشرفت اقتصادی، رونق اقتصادی، این ارتباط مستقیم داره با معیشت مردم. معیشت مردم جزو اولین اهداف همه دولت هاست در همه جای دنیا و در همه دوران تاریخ. دولت های علاقمنده به مردم، البته دولت های مستعثر و زورگو و جبار مورد نظرمون نیستن. هر دولتی که بخواد به مردم خودش خدمت بکنه، اولین مسئلهش مسئله معیشت مردمه که بتوانه مردم رو اداره کنه. خب این به اقتصاد وابسته است. یه اقتصاد خوب، سالم، وافر، پیشرو، این میتوانه وضع زندگی مردم خوب کنه. این که خب یک دلیلی که بنابراین لازم ما در کار اقتصاد مجاهدت کنه. بنده به مسائل معیشت مردم خیلی فکر میکنم، خیلی دغدغه‌مندم نسبت به مسئله معیشت مردم. اما هرچی فکر میکنم، هرچی با کارشناسا و آدمهای وارد و مطلع مشورت میکنم، میبینم جز این راهی وجود ندارد که ما تکیه کنیم به مسائل داخلی.
امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین در مورد مدیریت تورم و انتظارات تورمی در بازار کالاهای اساسی صحبت کنیم. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی میهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله ما در طول برنامه هم میهمانانی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و 2265 2285 و 2786-1035 تلفن های ما. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی ان شاء الله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. امروز 20 اسفند ماه 1399 و روز چهارشنبه در خدمت شما هستیم و بسیار خوشحالیم که ما رو همراهی میکنید. میهمانان حاضر در برنامه رو بدون فوت وقت بهتون معرفی بکنم. جناب آقای دکتر مهدی کمالی، سرپرست اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران. آقای دکتر کمالی سلام.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز. محمد علی کمالی هستم.
بله بله، مخلصیم، ارادتمندیم قربان. و جناب آقای مهدی کمال نیا، معاون اجرایی در امور شعب سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران. آقای کمال نیا عرض سلام، خیلی خوش آمدید.
بله سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، میهمانان عزیزتون و شنوندگان محترم.
متشکرم. و آقای اکبر یاوری، عضو هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان. آقای یاوری سلام.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، عوامل پشت صحنه و شنوندگان رادیو گفتگو و مهمانان عزیز.
بسیار متشکرم. و آقای سامان ملکپور، عضو هیئت علمی اندیشگاه اقتصادی آرا. آقای ملکپور سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده به نوبه خودم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه حضار محترم و شنوندگان عزیز.
خیلی خیلی متشکرم از تشریف فرمایی همه بزرگواران. همین ابتدای برنامه آیتم گزارشی داریم، بخش گزارشی که همکارم سرکار خانم ربانی تولید کردن، بشنویم تا با محورهای برنامه آشنا بشیم.
مهمترین چالشی که امروز شاهد آن هستیم این است که تولید کننده محصول خود را با قیمت پایین می فروشد و مصرف کننده با قیمت بالا آن را خریداری می کند و در این میان سود اصلی را واسطه ها می برند. علت گرانی این محصولات در بازار را می توان نقش مخرب این واسطه ها و نبود سیستم توزیع مناسب جهت حمایت از تولید کننده و مصرف کننده واقعی می باشد. از منظر کارشناسان، حذف واسطه ها، ایجاد باراندازهای استاندارد، ایجاد مراکز ارزی مستقیم محصولات، توجه به بازارهای صادراتی، حمایت از تولید کنندگان در مقابل ریسک های تولید و همه و همه جهت تولید و ارزی آن به دست مصرف کنندگی واقعی می باشد. حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهور کشور ما.
الان این دلال ها که هم برای کشاورز، هم برای مغازه‌دار، هم برای مردم شدن وسیله‌ای برای نگرانی و ناراحتی و محصولات باغی رو گاهی از اون صاحب باغ میخره تا جایی که مشتری تو خیابون تهران اون محصول رو میخره چند برابر میشه اون قیمت، اون کشاورز، اون باغدار نفع زیادی نمیبره، اون مغازه‌دار هم نفع زیادی نمیبره، این خریدار هم که روش فشاره، اونی که این بیشترین استفاده رو میکنه این دلاله. کمترین مالیات هم همین دلال میده، بیشترین سود رو این دلال میبره، کمترین مالیات هم این دلال میده. خب حالا این از زمان رژیم گذشته، از 70 پیش دارم میگم که ما دست واسطه ها رو باید قطع کنیم. من بچگی دارم اینه میشنوم از رادیو، از 65 پیش اینه میشنوم. من دست واسطه رو مثال باید قطع کنیم، نمیم اتاق اصناف درست کنیم، چی درست کنیم، فلان قبل انقلاب آمدیم، بعد انقلاب بازم هم اشاره میدیم دست واسطه باید قطع شد. من چه دستشون هی رشد میکنه، بلندتر میشه این دست، قطع نمیشه که. دو تا دست بوده شده 3 دست، 4 دست، اصلا کجا قطع شده؟ خب اینو با چیکار بکنیم؟ همین حرکت های دانش بنیان و تحولات علمی میتونه رابطه بین کشاورز و مغازه‌دار فلان خیابان رو برقرار بکنه و یک کاری بکنیم واسطه رو کم کنیم اگر نمیتونیم حذف کنیم. واسطه رو منصف کنیم اگر نمیتونیم از بیرونش کنیم. اگر منصف پیش که اشکال نداره، منصف نیستن اینا، یعنی بیشترین سود رو میخوام برای خودشون بگیرن. خب ما باید این حل بکنیم، این با دانشمندان شدن حل میشه.
فاطمه ربانی، گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو.
خب خیلی ممنون از سرکار خانم ربانی برای تهیه این گزارش بسیار جذاب که حالا میتونیم بگیم بازخوردهای مختلفی رو در بین حداقل میهمانان حاضر در برنامه داشت. و اینی که به حال آقای دکتر روحانی بحث رادیو رو پیش کشیدن، خب خیلی خوشحالیم از اینکه رادیو رو از قدیم به حال همه گوش میکنن سیاستمداران، و امیدواریم که تاثیرگذار هم باشه. یه جایی هم آقای دکتر روحانی فرموده بودن که ما بیشتر مشکلاتمون به خاطر عدم در واقع وجود وزارت بازرگانیه، و یه نکته‌ای به حال خودش اینم نکته مهمیه. حالا فکر می‌کنم باز دوباره باید بریم و تا دولت بعد و دوباره مجلس و دوباره این ماجراها مطرح خواهد شد، که بسیاری هم برنامه‌های مختلف تو گفتگو اقتصادی در این رابطه داشتیم که اصلاً اصولاً حالا با وجود وزارت بازرگانی آیا واقعاً مشکلات حل میشه یا موضوع واقعاً مسئله مدیریتی است. یه مقدار بعد از این زاویه هم به موضوع نگاه بکنیم و ببینیم به چه صورت خواهد بود. ما برای اینکه همین ابتدا می‌خوایم بلا درنگ وارد بحث بشیم، میخوایم خدمت آقای یاوری باشیم و این سوال رو داشته باشیم که آقای یاوری ببینید، نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که حالا ما شب عید معمولا یاد این اتفاقات میفتیم، میوه کمه، اونجا قیمت رفته بالا، عملا این اتفاق افتاده. آیا واقعا این مسائل رو نمیشه مدیریت کرد؟ چرا ما همش باید بشینیم در رابطه با این موضوعات، در رابطه با این نکاتش صحبت بکنیم؟ چه مشکلاتی رو مجموعه همکاران شما دارن که این اتفاقات داره ناشی میشه ازش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که وقتی که صحبت دلال ها میشه، منظور از دلال ها ما نمیدونم کسایی هستن که هویت ندارن یا واسطه های غیر ضرور هستن. از مسئله تولید تا مصرف یک زنجیره هایی وجود داره که باید اینا رو همیشه مد نظر داشته باشیم. ما باید زیر ساختامون اول به قول معروف کامل کنیم. وقتی که کشاورز یا باغدار محصولش رو به دست میاد، وقتی که به دلیل عدم توانایی مالی میاد محصولش رو پیش فروش میکنه، کی میاد میخره این وسط؟ یکی به اسم سلفخر میاد میخره، یکی به اسم به قول معروف سورتینگی میاد میخره. چرا؟ چون نهادها ما میگیم که مثلا محصول ارزون باشه ولی نهادها با دلار آزاد تهیه کنن، کودو بدن، سردی که 3000 تومان بوده رو 9000 تومان بخرن، کارگری که مثلا روزی 100000 تومان سال گذشته میگرفته الان با 250 تومان چیز نیست. مسائل انرژی هست و همه اینا دخالت داره در افزایش قیمت. منتها اینا باعث نمیشه که محصولات کشاورزی گرون باشه. الان دغدغه باغداران ما ازدحام محصولات کشاورزی در انبارها و سردخونه ها است. ما جلسه پریروز همین تو همین استودیو چیز میکردیم، صحبت میکردیم، باغداران دغدغه اینه دارن که الان نزدیک 600 هزار تن سیب درختی در تمام سردخانه ها و انبارهای کشور دپو شده و پایتخت سیب درختی آذربایجان غربیه. 300 هزار تن سیب در آذربایجان غربیه، 300 هزار تن هم در تمام کل کشور وجود داره، نزدیک 500 هزار تن پرتقال در استان مازندران دپو شده. اینا میگه چقدر تا ایام عید میتونن وارد بازار کنن؟ بحث اصلی که آقای رئیس جمهور محترم فرمودن که باید هر طور شده دست واسطه ها رو کوتاه کرد، اول باید به این مسئله اشاره کنم که اقتصاد دولتی فساد درست میکنه. به چه دلیل؟ وقتی که وزارت سمت ورود میکنه به تنظیم بازار، نمیذاره دست کارشناسا باشه، پرتقالی که توی برج مهر روی درخت 5000 تومان بوده، در برج آبان 6000 تومان بوده، تو آذر ماه 7000 تومان بوده. اگه میانگین متوسطش رو حساب کنیم،
پرتقال میشه 6000 تومان مثلا. هزینه هایی که بهش میخوره که عرض کردم خدمتتون، نهادهای باقی و این مسائل که بهشون میخوره، سبد و سورتینگ و فلانی حرفا، این مثلا برای باغدار 9000 تومان میشینه داخل انبار.
بله.
وقتی که حمل میکنه، الان داخل میدون تهران پرتقال از 8500 هست تا 12000 تومان آنتیک درجه یکش، یعنی دیگه پرتقال لاکچری شمال داخل میدون 12000 تومنه.
و اینجا تو مغازه ها چند؟
خب مغازه مو الان عرض میکنم خدمتون. اینجا چه اتفاقی میفته؟ وقتی که دوستان خرده فروش ما میان پرتقال از بارفروش ها برابر فاکتوری که خرید کردن تهیه میکنن و به بیرون میدون میبرن، متوجه؟ اینجا باید بین 25% تا 35% روی فاکتور اضافه کنن و دست مصرف کننده بدن. ما در میدون تره بار یه کلونی هستیم، 1360 حجره هستیم.
بله.
1360 حجره رو میشه ظرف 2 ساعت رصد کرد، کنترل کرد. و خدمت شما عرض کنم که بازرسین وزارت سمت و بازرسین اتاق اصناف داخل خود میدون مستقر هستن، میدان مادر، و 24 ساعت در 3 شیفت تمام سالن‌ها و حجره‌های میدون رو رصد می‌کنن. و هفته 2 روزم ما نرخ‌گذاری داریم، روزهای یک شنبه و 4 شنبه نرخ‌گذاری داریم. یه قیمت سقف داریم، یه قیمت کف داریم. نمیتونه بارفروش از اون قیمتی که، یعنی به ندرت به وجود امکانش هست که یه تخلفی بارفروش بکنه، به دلیلی که همیشه تحت کنترله و کنترلش خیلی راحته و این مسئله باعث میشه که
خیلی متشکرم آقای،
ولی اونی که رو اکرانه، اونی که رو اکرانه سطح شهره.
خب حالا همینه دیگه. ببینید موضوع اینه که مردم که تو میدون نیستن، مردم تو مغازه ها میخوان برن خرید کنن و عملا مواجه میشن با اون نرخا، و حالا به اون موضوع خواهیم رسید. حالا برای این قسمت هم باز آقای دکتر کمالی، حضرت عالی هم اشاره بفرمایید. حالا ما موضوعمون، چون حالا نمیخوایم فقط میوه بعد بگیم فقط مرغ، ما در تو کالای اساسی میخوایم صحبت بکنیم و مسائلی که به هر شب عید مردم بیشتر باهاش درگیرن. حالا شب عید بهانه ایه و در طول سال هم متاسفانه ما همچین مسائلی رو داریم که یه موقعهای حتی مخفول میمونه، نمیتونیم بهش بپردازیم، یعنی زمان نمیرسه. حالا در این رابطه حضرت عالی اشاره بفرمایید که ما این بحث مرغ و عدد نرخ، حالا فکر میکنم 22400 درست میگم عددی که مشخص شده، 2400 عددی که مشخص شده، عملا باز توی فروشگاه ها مواجه با این هستیم که این عدد به دست مصرف کننده نمیرسه با این عدد، ولی در کنارش باز مثلا به فرض مثال تو فروشگاه زنجیره‌ای عرضه‌ای داره میشه که حالا من دیروز هم خودم شاهد این اتفاق بودم که با این عدد داشت فروخته میشد، با عدد مصوب و بود، ولی خب خیلی محدود بود، یعنی عملا در حد چیزی که من دیدم 4-5 تا مرغ بیشتر نبود و تموم شد، که حالا اینو ما میگیم بیشترشو خریدن، اینجوری تصور میکنیم. یه مقدار بفهمید که این اتفاقات در موضوع مرغ چجوری داره مدیریت میشه که با این مشکل مواجهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید در ارتباط با بحث مرغ، خب ما یه روندی داریم، چون که حلقه‌های مختلف هستن تا برسیم به مرغ کشتار شده و آماده مصرف، یعنی بله. از لاین و اجداد و حضور شما که عرض کنم مرغ مادر و پرورش جوجه گوشتی، این یه روندی است که معمولا برنامه‌ریزیش کلاً برنامه‌ریزی در مرحله اول، برنامه‌ریزی جوجه ریزی یک برنامه‌ریزی است که سالانه انجام می‌گیره و ما حسب نیازی که در جامعه وجود داره این برنامه‌ریزی رو در معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی انجام میدیم و اونجا برآورد میشه و میزان تولید رو تنظیم میکنیم، به اضافه سیاست هایی که کارگروه تنظیم بازار ابلاغ میکنه به وزارت جهاد کشاورزی که بر مبنای اون تولید رو تنظیم بکنه. خود مرغدارها هم حسب تجربه‌ای که دارند در واقع وضعیت تولیدشون رو تنظیم میکنن. مصرف مرغ در ایران عمدتا مصرف مرغ گرم هست، یعنی در نتیجه مرغ یک کالای ترباری هست و خیلی نمیشه در واقع اون رو منجمد کرد، برای که میشه منجمد کرد، ولی اگر منجمد کنن چون که قیمتش کاهش پیدا میکنه، لذا مرغدارها مرغ رو معمولا منجمد نمی کنن و سعی میکنن به صورت گرم عرضه بکنن به بازار. بر همین اساس این متأثر میشه از مناسبت ها، فصل، همه اینها روی این موضوع تأثیر میگذاره. نوعا مردارها نزدیک مثلا نوروز که میشیم و میدونن تقاضا بالا میره، سعی میکنن جوجه ریزیشون رو به گونه ای تنظیم بکنن که به شب عید بخوره. لذا ما همیشه در بهمن ماه تراکم جوجه ریزی داریم و تقاضای بالا برای جوجه ریزی داریم. قیمت جوجه هم معمولا توی این فصل به شدت یک روند افزایشی رو به خودش میگیره و قیمت بالا میره.
الان چند این نرخ مشخصه؟
الان ببینید امروز
برای همون بهمن چقدر بوده؟
امروز قیمت جوجه به 4200 تومان رسیده و توی این 4-5 روز یک روند صعودی داشته، یعنی هر روز 100 تومان 150 تومان به قیمت جوجه اضافه درست. شده.
آقای یاوری، حالا من سوالم دقیقاً برای که برسیم به انتهای بحث و بتونیم یه رفت و برگشت در واقع کلامی هم داشته باشیم، این هستش که الان اتفاقی که داره میفته اون عدم مدیریت توی توزیع و موضوعی که حالا باز شاهد بودیم از گزارشات مختلف، هم از این که مدیریت دست در واقع تشکل‌ها بود نبوده، الان اومده دست تشکل‌ها، یا همه این رفت و برگشت‌ها، دلیلش رو شما چی ارجابی می‌کنید به عنوان یه متخصص در این زمینه؟
ببینید، دلیل این موضوع یکی بحث تأمین نهاده بوده و تصمیمی که گرفته شد که به اندازه 40 روز پرورش نهاده در اختیار مردار قرار بدن. بحث حضور شما که عرض کنم نحوه تأمین نهاده بود که این نحوه تأمین نهاده مردار رو به هر حال مجبور میکنه رجوع بکنه به بازار آزاد برای تأمین نهاده. بحث دیگه هم آزاد شدن بخشی از نهاده هایی که در مردار مصرف میکنه، اینها همه باعث شد که هزینه های تولید کلن افزایش پیدا بکنه. به هر حال ولی تولید انجام شد، چون که میزان نهادهی که داده شد به جای اینکه برای مرغ سنگین داده بشه برای مرغ سایز داده شد، توجه میکنه، این باعث شد که اگر ما مثلا 125 میلیون جوجه بریزیم، از این 125 میلیون انتظار مثلا 210 هزار تن گوشت رو داشته باشیم، این به ما میزان گوشت کمتری رو داد
و این تأثیر گذاشت برای اینکه بخواد یه مدیریت مضاعفی صورت بگیره برای بله. این زمان
این مسئله اصلاح شد، ولی کی اصلاح شد؟ از حدود دو الی سه هفته پیش اصلاح شد که در واقع میزان تأمین دان را از 40 روز کردن 45 روز، که ما در واقع و میزان تولید جوجه را هم افزایش دادیم از 125 میلیون به 130 میلیون. مجموعه این دو اقدام یه چیز حدود برآورد میکنیم 60 هزار تن گوشت اضافی رو به بازار از همین یواش یواش مثلا از همین تاریخ ها ما خواهیم داشت. توجه میکنید؟ لذا ما به لحاظ تولید، یعنی الان من سرانه تولید کلی رو هم که نگاه میکنم در ماه های مختلف، خیلی نسبت به سال گذشته میزان تولید ما تفاوت چشمگیر نداشت.
یه نکته‌ای داریم آقای یاوری، اونم اینه که ما آقای کمالی عذرخواهی میکنم، یه نکته‌ای داریم، اونم اینه که ما بحث این مدیریت این اتفاق موضوع جدیدی نیست که ما امروز که تازه نیومدیم بیایم شروع کنیم مرغ پرورش دادن، جوجه پرورش دادن و این اتفاق بیفته. اینا همیشه وجود داره. چرا در یه همچین مقطع زمانی باعث این میشیم که یه دفعه میایم این در حالا از نظر اینکه احتمالاً نهادها کم بوده و همه اینها مدیریت باید میشده، اما به جای اینکه ما قبلتر به فکر این موضوع باشیم، میایم میرسیم زمانی که به دست مصرف کننده میرسه. یعنی این رو من یادمه که مردارها همیشه این حرف رو میزدن و این اتفاق رو میگفتن که این برنامه‌ریزی اگه نشه شب عید ما گیر میکنیم. ما تو همین برنامه‌های رادیو گفتگو در رابطه باهاش صحبت کردیم،
من خودم بارها گفتم،
شما هم حضور داشتید، اتفاقاً حضرت عالی هم فرمودید. چرا اتفاق اصلا میرسه به اینجا که صدای مصرف کننده باید در بیاد و بعدن تازه به این فکر بکنیم؟ ضمن اینه که من لازم اینو اشاره کنم، از خود سازمان صنعت معدن استان تهران قرار بود امروز در این برنامه حضور داشته باشن و تا قبل از برنامه هم هیچ مشکلی نبود، اما اعلام کردن که اجازه ندارن و نمیتونن حضور داشته باشن. این یعنی این که این پاسخگویی جایی که باید وجود داشته باشه نیست و البته که این حق محفوظه، هر موقعی که خواستن توی برنامه حضور داشته باشن بتونن در موردش صحبت کنن، ولی این جایی که باید باشن و حضور داشته باشن و پاسخ بدن باید باشن. اینی که فردا توی برنامه دیگه بخوان بیان یه نکته رو بگن، من فکر نمی‌کنم اون وجاهت اصلی رو داشته باشه و به حرمت حضور همه این میهمانانی که امروز در برنامه هستن این موضوع باید اعلام می‌شد که در جریان این موضوع هم شنوندگان قرار بگیرن. من دوباره برخواهم گشت به حضور شما، نکته اگه باقی مونده بفرمایید.
بله ببینید، من الان یه عامل رو گفتم، یه عامل دیگه بحث قیمت هست اساسا، یعنی اون چیزی که باعث شد ما دوچار تنش بشیم این بود که از ابتدای امسال ما یه درگیری با کارگروه تنظیم بازار داشتیم، ما که میگم تولید کنندگان هست. بله. ما و کارگروه تنظیم بازار سر بحث قیمت، اون چی که ما قیمت رو برآورد میکنیم بر اساس اتفاقاتی است که در کف بازار داره میفته و تولید کننده متحمل اون هزینه ها میشه، همش هم عدد رقمش مشخصه، مستنداتش هم مشخصه. ما همیشه یک فاصله حداقل 2500 تومانی بین قیمتی که کارگروه تنظیم بازار میداده با هزینه های تولید با اینا داشتیم و طبیعتاً اینها یه جایی سر بیرون میزنه،
خودشو نشون میده.
یعنی اونجایی که شما یه دفعه میای یه مرغی رو که ممکنه 24000 تومان 25000 تومان تموم میشه برای مصرف کنندش، میای 20400 تومان اعلام میکنی، خب این طبیعتاً این فاصله قیمتی باعث میشه یه اتفاقاتی تو بیفته و مرغ در رو داشته باشه و بعد موقع بازار آزاده هی گرون میشه، فاصله بین قیمت دولتی و اون بازار آزاده میفته، بعد از خروج مرغ از مزارع اون وقت شما بعد انتظار خیلی از اتفاقات داشته
باشه. نتیجه‌ش این میشه. خیلی ممنونم، متشکرم. یه نکته که خیلی مهمه و اونم اینه که آقای کمال نیا، ما همه این اتفاقات رو تمری صحبت کردیم که حالا میخوایم بیایم برسیم تازه به این قسمت موضوع و قسمت سخت کار به نظر من، یعنی همه این اتفاقات و این عدم هماهنگی ها و اتفاقاتی که باید قبلا در موردش برنامه ریزی بشه میفته، بعد میایم میرسیم به این موضوع که مردم میرن خرید بکنن، مواجه میشن با کمبود، مواجه میشن با قیمت بالا و بعد میان حالا سراغ تعذیرات و عملا این اتفاق از اینجا تازه مردم ملموس میشه براشون که چه اتفاق افتاده و شما به عنوان متولی سازمان تعذیرات و استان تهران و کلن اصلا بحث تعذیرات، تازه اینجا اون مسئولیت میاد رو دوشش که موضوع رو بخواد ببینه که چه اتفاقی میفته. من میخوام سوال بکنم واقعا الان تو چه شرایطی تعذیرات داره این موضوع رو بررسی میکنه؟ آیا واقعا اکتفا میکنه به این که یک شکایتی شده بعد من برم فقط ببینم اونجا چیه و بعد بیام یه گزارش رو بنویسم جریمه بکنم، یا واقعا کار دیگه هم تعذیرات ازش برمیاد؟
من بسم الله الرحمن الرحیم. خب خدمت شما عرض کنم که سازمان تعذیرات حکومتی وظیفش رسیدگی به شکایات مردم و گزارش‌های تنظیمی توسط مراجع نظارتی همانند اتاق اصناف، سازمان سم و سازمان حمایت پرونده تشکیل میدن، تخلف و میزان ارزش ریالش رو برآورد میکنن، میفرستن تعذیرات رسیدگی میکنن. خب ما با این بسنده نمیکنیم. ما در اجرای ماده 19 آیین‌نامه اجرایی سازمان تعذیرات حکومتی اجازه داریم که شعب سیار به سطح بازار اعزام کنیم. ما تا قبل از 15/12 10 تا اکیپ گشت داشتیم، 10 تا گشت مشترک با دستگاه های نظارتی. با دستور وزیر معتمد دادگستری این تعداد رو به 35 گشت افزایش دادیم. خب قاعدتا حضور ما در گشت ها و در سطح شهر هم از نظر ریسک تخلف قطعا بالا میبره و کسی جرأت نمیکنه از اون 2400ی که قیمت، بالاخره قیمت مسببه، این حالا درست یا نادرست که آقای کمالی میفرمایند که حالا قیمتش باید بالاتر باشه، تنظیم بازار اعلان کرده 2400.
ما بر اساس اون قیمت
مسببه و فصل الخطاب ما همینه، ما باید 2400 در سطح بازار رعایت کنیم. از روز 15 من به شعبم دستور دادم که هر جا مرغ بالاتر از 2400 پیدا کردند همونجا توزیع کنن به 2400 به دست مصرف کننده برسه. نگاه کنید ما اگر خواسته باشیم فقط بسنده کنیم اینکه پرونده رو بزنن بیان تعزیرات، این مرغ نمیشه برای مردم کرد.
الان این اتفاق خیلی موضوع قشنگی بود که فرمودینا، یعنی اینکه اگر مورد اینجوری مشاهده بکنید در همون محل بلافاصله عرضه میشه به